در ادامه سلسله گفتگوهای شبکه جهانی دور تیوی با فعالان سیاسی، حقوقی و مدنی، این بار مجدداً به سراغ حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی ایران رفتیم تا گفتگویی رو با آقای علیزاده در ارتباط با یک بام و دو هوای نظام حاکم بر ایران در ارتباط با اسرائیل داشته باشیم. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. آقای علیزاده، سپاسگزارم از اینکه مجدداً وقتتون رو در اختیار دور تیوی قرار دادید تا به موضوعی دیگر که این بار در ارتباط با برخورد نظام حاکم بر ایران با اسرائیل هست بپردازیم.
سلام و عرض ادب بسیار دارم خدمت شما و عزیزان مخاطب برنامه تلویزیون دور تیوی، در خدمتتون هستم.
آقای علیزاده، همینطور که اشاره کردم، موضوعی رو که این بار قراره بهش بپردازیم در گفتگو با شما، موضوع یک بام و دو هوای نظام حاکم بر ایران در ارتباط با اسرائیل هست. چند وقت پیش هم شما با یکی از رسانه‌ها مصاحبه‌ای رو در همین ارتباط داشتید که البته خوب نشد که شما نظراتتون رو کاملاً اونجا به دلیل کمبود وقت بیان کنید. موضوعی که خیلی جالب توجه بود، من دیدم در کامنت ها و پیام هایی رو که بینندگان گذاشته بودن، اون چهار موضوعی بود که قرار بود شما بهش بپردازید ولی وقت نشد، که نظام حاکم بر ایران عملاً دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، ولی خب در مواردی مانند همین برخوردهایی که در میادین ورزشی پیش میاد به نوع دیگری عمل میکنه. لطف کنید و این موضوع رو یک بار و برای همیشه برای بینندگان ما باز کنید.
بله، من جدا متشکر هستم از شما بابت این فرصتی که به من دادید که به یک موضوع بسیار مهم بهش بپردازیم، چون مطمئن هستم این پرسش الان برای بسیاری از ارباب ورزش، علاقمندان به کشتی وجود داره، چون میدونید که همین استعفای آقای رسول خادم به این برمیگرده که میگه آقا یک آواری قراره بر سر کشتی ایران فرو بریزه. خلاصه حرف ایشون این هستش. بعد تدابیر سیدنی راهی براش بیاندیشی، راهش هم راه ورزشی نیست، یعنی یک حوزه مسائل ورزش نیست، حوزه مسائل سیاست هستش و من به عنوان رئیس فدراسیون وظیفه ندارم در سیاست ورود کنم. شما بیایید این سیاست رو اعلام بکنید، هر چه که نظرتون هستش رو اعلام بکنید، ما تابع شما هستیم و اون چی که شما اعلام میکنید رو ما تابع شما خواهیم بود در هر چه که باشه. ببینید، برای اینکه این بحث باز بشه که چی شده، شخصیتی واقعا ارزنده، فاخر، خدمتگزار، خادم به کشتی کشور استعفا میده و در پی او بسیاری دیگر از مقامات کشتی ایران استعفا دادن و حتی بحث متوقف در کشتی نیست، بحث سر این هستش که چون بازی نکردن با اسرائیل، این موضوع میتونه در جودو اتفاق بیفته، میتونه در تکواندو اتفاق بیفته، در شطرنج اتفاق بیفته، در هر موضوع ورزشی دیگه اتفاق بیفته. اون آواری که آقای خادم دیده است که قرار است به زودی بر سر کشتی ایران فرو بریزد، اگر تدبیری اندیشیده نشود، اون آقای میتونه سر هر رشته ورزشی دیگر هم فرو بریزه. یعنی شما فقط تصور کنید، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در عرض یکی دو روز گذشته اطلاع پیدا کردید که میزبانی کشتی فرنگی جام جهانی کشتی فرنگی که قرار بود در فروردین ماه به میزبانی ایران برگزار بشه از ایران سلب شده است. این پیش زلزله است که آقای خادم دیده بود و به درستی دیده بود. تازه این پیش لرزه هستش، خود لرزه اصلی که مسئله تعلیق کشتی ایران هست. او در راه هستش، چون آقای خادم در نامه استعفایی که داد گفتش که ما در همین 6-7 ماه آینده، من خیلی ورزشی نیستم، ولی آنچه که او گفته بود که ما در چندین تورنمنت مختلف شرکت خواهیم کرد، قطعا در تک تک اونها اسرائیل هم حضور پیدا خواهد کرد، کافیه باز بخوریم یه دونه از اینها و کشتی رو انجام ندیم، دوباره روز از نو، روزی از نو. شما دیدید که سر قصه آقای علیرضا کریمی، آقای کریمی رو با ارفاق، با ارفاق 6 ماه محرومش کردن، مربیش رو که گفته بود داد زده بود که باید ببازی، باید ببازی، او رو 2 سال محرومش کردن. یعنی این مسئله ای که این آوار قرار بریزه در پیش هستش. و این حرف رو هم ببینید یک رئیس فدراسیون داره میزنه و دیگر شخصیت ها، آقای برزگر که شخصیت کمی نیستش در کشور ما. و بعد شما نگاه کنید که عده‌ای از مقامات ارشد کشتی نامنگاری به شخص آیت الله خامنه ای کردن یا ورود در مسئله بکنید. میدونید ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که به زبان ساده، به زبان بسیار ساده، شطور سواری دولا دولا نمیشه. به زبان ساده یک بام و دو هوا نمیشه. حالا شاید این موضوع، من که گفتم قلبدان شما هستم، به خاطر اینکه درک این مسئله، ببینید اگر یک جوان مثلا 17 ساله 18 ساله نوجوانی میخواد کشتی بگیره با هزاران آرزو تو ذهنش هست که یه روز مثلا بشه نمیدونم جهان پهلوان تختی، یک دفعه ببینه کشتی تحریم شده، کشتی نمیتونه بگیره، مسائل اون جوان که فهمی از معادلات سیاسی بین المللی که نداره، نمیدونه چیه. الان خیلی از این ارباب ورزش خب شاید اطلاع نداشته باشه فقط ماجرا از چه قرار هستش. بذارید من مسئله اینطور مطرح کنم. اگر شما یک جوان نوجوانی باشید، علاقمند به کشتی باشید و بعد میبینی این همه سر و صدا، آقای رسول خادم برای شما یک الگوی جهان پهلوانی هست که میبینید که این قهر کرد، استعفا داده، اصرار داده که آقا من نمیتونم، دارم میبینم زلزله داره میاد و شما آسوده خوابید ایستادید، خب اون پیش خودش با یه سوال روبرو میشه، با یک پرسش روبرو میشه، چون سیاستم که نخونده، میگه خب من میفهمم ایران و اسرائیل با هم یه دعوایی دارن، یه اختلافاتی دارن، خب به من کشتیگیر میگن آقا به اسرائیل که رسیدی بازی نکن. حالا بازی نکنی چی؟ برو علکی به دروغ بگو آقا من مریض هستم، یه گواهی پزشک بگیر، یا اصلا در راند بعد دارم به اسرائیل میگم بباز بباز این بازی رو بباز که راند بعد نخوری به اسرائیلیه، که اونجا خب دیگه دلیل هم نداری، دیگه نمیتونی هی هم تمارز بکنی. خب چرا؟ آخه چیه؟ این جوان از خودش میگه اگه دعوا سیاست هم هست، خب آخه آمریکا هم که ایران و آمریکا هم رابطهشون بده، ولی من دیدم که توی مثلا مسابقات فجر تیم ملی آمریکا به ایران سفر کرده، نه اینکه من با آمریکا یه بازی نمی‌کنم که هیچ، نه در تورنمنت‌های جهانی به هم می‌خوریم، بازی هم می‌کنیم، دستم میدیم، خوشو بشم شاید بکنیم، این که به جای خودش تیم ملی کشتی آمریکا به ایران، پرچم آمریکا در تهران افراشته شده و احتمالاً نمیدونم سرود ملی آمریکا، نه کدوم آمریکا، آمریکایی که شما میگید شیطان بزرگ هستش، آمریکایی که شاخ در شاخ هم انداختن دو کشور با هم دیگه، هزاران تنش دارن، من سفارت شکم من جوان 17-18 ساله نمیتونم هضم بکنم که خب اون شیطان بزرگ شما دعوتش به تهران هم میکنید، باش بازی هم میکنید، پرچم میشه، خب اسرائیل، خب اسرائیل هم همه کارو بکنید، حالا دعوتش هم کردید، بگذارید من توی بازی خودم بازی ما باش بگیرم. اون وقت اگر هم دستور العمل، نکته اینجاست دارم، تمام حرف آقای خادم اینجاست، اگر دستور العمل یک نظام سیاسی رشید فهمیده سنجیده این است که من به دلایل خاص سیاسی خودم نمیخواهم با اسرائیل بازی بکنم، پیام داره، یعنی بازی نکردن من واجد یک پیامی است، پیام اعتراض آمیز است. میدونید مثل چه مثالی؟ مثل اینکه زلزله بم آمده بود، یادم هست به خوبی، خب بسیار ابعاد زلزله بد بودش، وسیع بودش، سر تا سر دنیا کمک هایی رو فرستادن، جمهوری اسلامی هم میدونستش که خب نمیتونه این رو برسه. گفت من همه من میپذیرم، هر کسی کمک بفرسته میپذیرم، به استثنای اسرائیل. بسیار شفاف، بسیار شفاف. حالا شما از با این تصمیم موافق باشید یا موافق نباشید، این را تصمیم پسندیده بدانید یا پسندیده ندانید، این تصمیم رو خردورزانه بدانید یا خردورزانه نداره، میگه آقا اون داره کمک انسان دوستانه شد، نمیخواید بپرد، خب اظهار میکنید و به شفافیت میگید، خب دنیا میشنره، میگه آقا کشوری زلزله زده، نمیدونم 50,000 نفر چقدر کشته، چقدر آمار، چقدر خسارت سنگین، همه کمک های دنیا نمیخواد اسرائیل رو بپذیره، یه پیامی شما به دنیا دادیم، میگید در سخت‌ترین شرایط کشورم من نمیخواهم از اسرائیل کمک بگیرم. خب شما عکت سیاسی دارید میکنید که یک پیام سیاسی به دنیا ارسال بکنید. حالا اینو بیارید در کشتی، شما جوان 17 ساله با هزار شوق و ذوق دارید تمرین های سخت انجام میدید، بعد میگید میخورید به پست اسرائیلی، بعد میگن آقا کشتی نگیر، خیلی خوب کشتی، چرا نگیرم؟ حالا دلیلشون گفتن نگیر، خیلی خوب، اما برو یه دونه گواهی نامه به گواهی پزشک فعلا بگی. خب برای چی؟ این یعنی چی؟ ببینید اینجا دقیقا نقطه کانونی بحث رئیس فدراسیون جناب خادم هستش، میگه آقا شما یک میخواد پیام بده. ببینید در نامه اعتراض آمیزشون استعفای استرانون یه جمله جالبی گفته، گفته که اصلا معلوم نیست که فلسطینی ها ملتفت بشوند که ما داریم به بهای حمایت از فلسطین با اسرائیلی بازی نمی کنیم و اصلا متوجه نمیشه. چرا؟ چون شما رفتی گفتی من گواهی پزشک دارم، گواهی پزشک دارم. حالا اینجا اون چه که تا الان گفتم یک مقدمه بود برای اینکه من وارد بحث بشم، یک مقدار این بحث چون بر مبنای نیاز به فهم حقوق بین الملل داره، لذا استدعا دارم که شاید کسانی که کمتر تو این حوزه ها آشنایی داشته باشن با دقت گوش بکنم، من سعی میکنم به یه زبان ساده مسئله خوب موشکافی کنم، یک بار و برای همیشه من این مسئله رو بتونم باز کنم. به ظرف قاطع میتونم بگم که من تا حالا ندیدم کسی این موضوع رو روش دست گذاشته باشه و از این زاویه به مسئله پرداخته باشه. آنچه که من نتیجه خواهم گرفت در نهایت این است که ادعای جمهوری اسلامی برای این که میگه من کشوری به نام اسرائیل را نمیشناسم یک ادعای واهی است و من موارد عدیده رو در همین جلسه به اطلاع شما خواهم رسان. جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت شناخته است، ولی نوبت میرسه به کشتی، این بازی بی‌معنا رو در میاره. خب ببینید ابتدا من اینو به شما بگم، آقای خادم میگه که ببینید شما وقتی که میایید به ورزشکارتون، فرقم نداره چه رشته ای، به ورزشکارتون میگید که تمارز بکنه، معنی و مفهوم تمارز یعنی چی؟ یه موقع انسان مریضه، بیمار شده، خیلی بیماری در وجود شما رخنه کرده، طبیعتا شما نمیتونید رفتار و اعمال عادیتون انجام بدید، ولی تمارز یعنی خود رو به بیماری زدن، خود رو بیمار نشان دادن. خب قرار شما، کشتیگیر شما با اسرائیل، کشتیگیر اسرائیلی بازی کنه، اما اطلاع دارید که در ورزش، هر رشته ورزشی، ورزش از سیاست جداست، قانون قطعی تمام رشته های ورزشی دنیاست. اگر شما بخواید بری اونجا بگی من ورزش نمی کنم بخاطر اینکه اسرائیل به رسمیت نمیشناسن، اسرائیل بعد اسرائیل برو، میگه آقا اینجا جاش اینجا نیست، شما از این میدان ورزشی برو بیرون، هر کاری میخوای بکنی بکن، اما در اینجا اگر آمده ای باید بازی تو بکنی، اگرم نمیخوای بازی بکنی از اول نیا. این خلاصه بعض. خب وقتی که شما تمارز میکنید که آقا من مریضم نمیتونم بازی کنم، بیمار شدم، آسیب دیدم، در یه جا شنیدم حتی رفتن آپاندیس یک ورزشکار رو دیگه، حالا آپاندیس رو میشه دیگه چیز کرده، حالا خیلی خطر بود، آپاندیس رو در آورده بود، دیگه کنید دوچار حادثه فوری فوتیش، آپاندیس رو در آوردی، تو اینجا آدم بیاد کلک ببافه که چی؟ که معناش این هستش اگر من مریض و بیمار نبودم کشتی میگرفتم، این معنیش اینه. شما تمارز میکنید این که اگه من بیمار نبودم کشتی میگرفتم، اما چون بیمارم کشتی نمیگیرم. خب این با مفهومی که با اون مقصود، با اون معنایی که شما اراده کردید که آقا من با این کشور چون موجودیتی نداره کشتیم، این با اون منافات داره، این با اون منافات داره. خب حالا اینجا اینو بگم که این جوان 17-18 ساله کشتیگیر ما، جوان فرضی ما، خب چرا جمهوری اسلامی میگه که کشوری به نام اسرائیل وجود نداره؟ خب این سؤال دیگه. خب در برای آمریکا، ایران نمیگه که آمریکا وجود نداره، میگه آمریکا هست، من باهاش رابطه خوشی ندارم، قطع رابطه هستم، قطع رابطه هستم. حالا قربونش برم، بذارید من برای شما بد نیست یه پرانتز باز بکنم، این حضرت جمهوری اسلامی ببینید با چند کشور دنیا در قطع رابطه است: آمریکا، کانادا، جیبوتی، عربستان، مصر، سودان، بحرین، یمن، مالدیو. من اینه که الان جلو ذهنم رژه میرفتن و براتون شما بودم، با این تعداد کشور شما دنیا شما در قطع رابطه سیاسی هستید، نه همه بد، شما خوب هستی. حالا این پرانتز رو ببندم چون جای صحبتش اینجا نیستش. ببینید وقتی که شما میگید که با کشوری در قطع رابطه هستم، یعنی اون کشور وجود داره، یعنی شما باش قطع رابطه کردید. در قصه ارمه از اسرائیل، جمهوری اسلامی میگه آقا من اصلا نمیگم کشوری به نام اسرائیل وجود نداره، چون کشوری به نام اسرائیل وجود نداره، اونجا اون سرزمین از اون بالا، از اون نقطه بالا تا اون نقطه پایین، از اون نقطه شرقی تا اون نقطه غربی، اون فلسطین، سر تا سر اینجا اشغال شده. میدونی صورت مسئله چیه؟ صورت مسئله این هستش که فرض کنید که یه مغازه‌ای هست، شما اعتقاد دارید این مغازه مال یه یتیمیه، آجر به آجر این مال یه یتیمی هستش، هرچه اقلام هم داخل این مغازه هست مال یه یتیمیه فرض کنید، و شخصی عدوانن و سر ستم آمده تصرف در این مال یتیم کرده. خب این صورت مسئله است. وقتی شما میگید آقا تمام این ملک غصبیه، آنچه که توش هم هست غصبی هستش، خب شما یک انسان منزه، شما یک انسان اخلاقی، یک انسان ملتزم به قانون، یک انسان ملتزم به اسلام، داری میگه آقا خب چیزی که تصرف غیر قانونی پس من باش از خرید نمی کنم، چون این صاحب فرد متصرف در این مالک اینجا نیست، وقتی نیست اون جنسی که داره به من می فروشه مال دیگری رو داره می فروشه، خب من باش از خرید نمی کنم، و این حرف منطق داره، این حرف منطق داره. اگر شما میگید که اینجا تصرف عدوانی شده، خب و موضع شما موضع اخلاقیه، موضع اسلامیه، خب شما نمیخواید باش خرید، بگید بسیار موضع پسندیده‌ایه و پیام داره برای جهان، پیام داره برای اطرافیان که آقا من اینطور نگاه میکنم، اگر من استدلالم دوست، شما همین کار رو بکنید باهاش، شما میخواید پیام سیاسی بفرستید. جمهوری اسلامی میگه آقا سر تا سر اونچه که الان به اسم اسرائیل ما میشناسیم اینه فلسطین. لذا دقت بکنید در ادبیات جمهوری اسلامی رهبرانش معمولا 90% نه اگه اینکه یه موقع دهنشون بده یا تسامح و تساهل بگذارن، معمولا از تعبیر حتی کشور نمیگن کشور اسرائیل، اسرائیل رو هم به زبون نمیارن، چون میگن اسرائیلی وجود نداره. شنیدید دیگه، بیشتر میگن چی؟ رژیم اشغالگر فلسطین، رژیم صهیونیستی و یه تعابیر از این دست مثال ها. ببین پس مطلقاً اینجا وجود کشوری به نام اسرائیل رو قبول نداره. حالا اینجا برای یک این جوان ورزشکار اون مسئله روشن میشه، آقا چون من معتقدم کشوری به نام اسرائیل وجود نداره، پس ورزشکاری هم به نام ورزشکار اسرائیلی وجود نداره. ببینید خیلی مسئله ساده شد، چون کشوری به نام اسرائیل موجودیت نداره از نگاه من جمهوری اسلامی، اسرائیل موجودیت نداره، پس ورزشکاری هم نداره که من باش کشتی بگیرم، و چون اعتقاد من این هست پای حرفم ایستادم. خب اینجاست که آقای خادم میاد وسط که ما 40 ساله داریم دروغ میگیم به دنیا، شما اگه پیام سیاسی دارید همونطوری که کمک های انسان دوستان اسرائیل رو نمیپذیرید و اعلام میکنید، اعلام میکنید میگه من نمیپذیرم کمک انسان دوستان اسرائیل رو، نمیخوام که دلخوری ایجاد بشه که بهشون تشر دارید دنیا بفهمه بیا آقا من مردم خودم دارن زیر آوار میمیرن از گشنگی چشنگی میمیرن ولی نمیخوام از اسرائیل بگیر کمک بگیر، پیام داره به دنیا. خب اگر روی این منطق میگی که کشتیگیر اسرائیلی وجود نداره، خب چه می تمارز میکنی شما؟ نه یک روز، نه دو روز، نه یک سال، نه دو سال، نه 10 سال، 40 سال دارید این رفتار رو انجام میدید، و تا کجا فکر میکنید یک فدراسیون مثلا فیلا، فیفا، کشتی، چه تا کی فکر میکنی شما اینو میخوان دروغ شما رو باور بکنن؟ مگه میشه که هی به هر دفعه خوردی به اسرائیلی در جودو، در کشتی، در شطرنج، در کاراته میگه آقا مریضم، چی شده که شما با این یکی مورد فقط مریض میشی شما؟ خب دنیا خبرم میشنم میدونه موازه کشور شما با اسرائیل چی میگم دروغه واخه دروغم بگو که کسی باورش بشه دروغی داری میگی که همه میدونن داری دروغ میگی تا کجا من رئیس فدراسیون دارم آبروی خودم رو جره بگذارم خب رسول خادم یک شخصیت بین المللی فارق از اینکه یک قهرمان ملی است یک شخصیت بین المللی به دنیا رو سرش قسم داره میخوره خب من برم بگم که آقا نه واقعا این چیز این کشتگیر واقعا مریض بود باور کنیم آقای فلان باور کنیم حتما مریض بود چقدر من بتونم دروغ بگم چقدر شخصیت خودم مایه بگذارم که اون میدونه من دارم دروغ میگم تو هم میدونی من دارم دروغ میگم که جوان بیگناهی مثل علیرضا کریمی مثلا محرومیت سنگین نبره خب این مبنا حرف من رو اگر اتفاقا در بی بی سی شنیده بودید اون مهمان دیگر برنامه اصلا صورت مسئله رو التفات نداشتش نمیدونی گفت نه آقا اینی که ایران با اسرائیل بازی نمی کنیم چون تحریمش کنیم نه اصلا بحث تحریم نیست بحث این هست که اسرائیلی وجود نداره بذارید من یک شاهد جدی برای شما بیارم ببین کشورها اگر با هم قطع رابطه سیاسی بکنند رابطه سیاسی رابطه دیپلماتیک رو قطع بکنند چون به هم دیگه نیاز دارن مثلا الان ایران و آمریکا رابطهشون قطعه ولی چند صد هزار شاید میلیون ایرانی تو کانادا آمریکا داره زندگی میکنه خب اون ایرانی که اونجا هست تبعی کشور من به اون یک صاحب دولت خب نباید تبعی خودمون که بسوزونمش اون بچه دار میشه خب میخواد شناسنامه برای بچهش بگیر میخواد ازدواج کرده میخواد ثبت کنه دانشجو میخواد کارهای دانشجویش انجام بده حالا من با دولت آمریکا قهرم چیکار کنم؟ مکانیزمی وجود داره بهش میگن دفتر حفاظت منافع. ما سفارت در اونجا نداریم اما کشوری سالس مثلا پاکستان که رابطش با آمریکا خوبه با ایران هم خوبه این کشور سالس رو میاریم میذاریم بسد به اون میگن حافظ منافع ایران نزد دولت آمریکا یا الان آمریکا در تهران سفارت نداره اما کشور سوئیس رو به عنوان دوست خودش میدونه کشور سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکاست حالا کاری پیش بیاد چیزی یه آمریکایی بیاد ایران مثلا تو اتفاق براش بیفته خب سفارت آمریکا میره به تفریح سوئیس مراجعه میکنه اگر ایران میخواد به دولت آمریکا پیامی بدهد پیام رسمی بدهد که آقای هرچه هر پیامی میخواد بده به سوئیس اعلام میکنه خب آیا در طول 4 دهه روابطی که پس از انقلاب بین ایران و اسرائیل شکراب شد آیا دو کشور ایران جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل مبادرت به تعیین حافظ منافع کردند نکته اینجاست که مطلقا نه کشوری در دنیا اومده حافظ منافع اسرائیل باشد در تهران نه کشوری رو ما تعیین کردیم حافظ منافع ایران باشد در اسرائیل به رغم این که شما میدونید در اسرائیل بسیار ایرانی زیاد هستند تعداد ایرانی ها در اونجا و جامعه بسیار پویایی هم هستند دیدید دیگه شنیده بودید که رئیس جمهور قبلی اسرائیل آقای موشه کاتساف یک ایرانی بود ایرانی اصل یعنی تا 5 سالگی در ایران متولد یزد این تا 5 سالگی بعدن زمان شاه بوده با خانواده رفتن حالشون شده رئیس جمهور اسرائیل تا این حد اما حالا ببینم اگه یکی ایرانی اسرائیلی در اونجا بخواد بره یه شناسنامه‌ش برای بچهش متولد شده بخواه شناسنامه میگه جایی هست بره مراجعه کنه؟ مطلقا. آیا یه اسرائیلی شما دیدی تا ایران به ایران بیاد؟ اگر هم بیاد دیدی چه سر و صدایی پیش میاد؟ بله اتفاق افتاد، مثلا خبرنگاری اومده بعدا فهمیدن که اسرائیلی بوده، خب که ما نفهمیده بودیم، مثلا با گذرنامه سوئیسی اومده بوده. پس اینقدر حساسیت بالاست. چرا ایران و اسرائیل تبادل به این کار نکردن؟ البته اسرائیل مسلماً اعتراف داره به وجود کشوری به نام ایران و حتی نظامی به اسم نظام جمهوری اسلامی ایران، گرچه باش خیلی بده ولی اعتراف داره، میگه همین چیزی وجود داره. اما جمهوری اسلامی اعتراف ندارد به این که کشوری به نام اسرائیل وجود داره، حتی یک متر. یعنی ادعاش اینه، مصطلحاً میگن که شناسا، اصطلاح حقوق بین المللش یه شناسایی ایران نکرده، ریکگنیشن نکرده. ایران از کشوری به نام اسرائیل رو ریکگنیشن نگه میگه همچه کشوری وجود نداره. این ماهیت بحث هستش، این ماهیت بحث هستش که وقتی کشوری وجود نداره پس کشتگیری هم وجود نداره. حالا اگه نداره نمیخوای باش ورزش بکنه، اولین ایراد به شما این هست که پس تمارز نکن، تمارز نباید بکنی. این اون نامه ایست هستش که اخیراً یعنی آقای خادم گفته که آقا بیاید که فکری بکنی، نمیخوای ورزش کنی، نمیخوام ورزش کنم، نمیخوام، تمارز دیگه نکنی. و ببینید که چقدر یک انسان باید گستاخ باشه که این آقای قیب پرور فرمانده بسیج کجا هستش و اینها بیاد بگیم قلم پای آدمی رو میشکنیم که بخواد اسرائیل، نه آقای خادم نگفتم بیاد اسرائیل رو به رسمیت بشن، میگه راهی بیاندیشید براش. نمیخواید ورزش کنید؟ من نمی کنم، پاشم وایسی. خب کشتی ایران دیگه تعلیق میشه. خب میخوای کشتی تعلیق بشه، فردا جودو تعلیق میشه، پس فردا تکواندو تعلیق میشه، ای بسا فوتبال ایران. میتونید شما در مقابل این همه موج بایستید؟ من دارم بهتون میگم یعنی چی پای قلم فلان خورد میکنیم. آقای غیب پره این داره با چشم روشن میبینه. خب فردا اعتراضات قیاب بلند میشه، اون جوونی که عشقش به کشتیه، به ورزش کشتی، ورزش ملی ایرانه، خب داره میگه آواری داره سرتون خراب میشه، یه فکری بیاندیشید، مردونه حرف بزنید، حرفی که میزنید باش وایسی، تمارض نکنید. خب پس تا اینجا جمهوری اسلامی گفته چون من بشینشین نمیشناسم، ریکگنیشن ندارم نسبت به اسرائیل، پس عمل نکنم. تا اینجا این حرف منطق داره. شاید بعد شما ناراحت بشین، یکی ناراحت بشه بگه ولی خب این حرف منطق داره. اما بخش دوم صحبت من از اینجا آغاز میشه. آیا به راستی جمهوری اسلامی کشوری به نام اسرائیل رو مورد شناسایی قرار نداده است مطلقاً به هیچ وجه؟ این پرسش رو حالا مطرح بکنید. شما کشتی نمیگیرید چون کشتیگیر اسرائیلی وجود نداره. آیا اگر من برای شما موارد نقض بیارم که نه جای دیگه شما با اسرائیل معامله هم داشتی، شما در موارد دیگه اسرائیل رو به رسمیت شناختید؟ البته اصطلاحاً بهش میگن شناسایی دو فاکتو، یعنی یک شناسایی دو جوره داریم، یعنی شناسایی رسمی کشوری مثلا زاییده میشود، ساخته میشود، درست میشود، شکل پیدا میکنن، مثلا تاجیکستان نبود 50 سال پیش، میگم یه کشور به نام تاجیکستان با این مرزها که نداشتید، شکل میگیره، بعد شما اعلامیه رسمی صادر میکنید که کشور تاجیکستان به رسمیت میشه، این میشه شناسایی رسمی، شناسایی دو جوره. یه موقع نه، شما اعلامیه رسمی صادر نمیکنید اما وزیر خارجهتون پا میشه میره اون کشور سر میزنه، تاجرای شما شروع میکنن مبادله کردن، خرید و فروش و بانک اونجا به بانک شما پول حواله میده، شما ورزشکارتون میره با اونا بازی میکنه. اینم یعنی همونه، اینم شما پس قبول دارید که شاید نام تاجیکستان در نقشه دنیا شکل گرفت. حالا اعلامیه رسمی صادر نکردید، بهش میگن شناسایی دو فاکتور. آیا جمهوری اسلامی مطلقا اسرائیل رو به رسمیت نشناخته؟ حتی به صورت دو فاکتور، به صورت بیانیه نه غیر بیانیه، هیچ نکرده؟ اینجا اون دروغ بزرگ جمهوری اسلامی است. صحبت اول این بود که آقا اگر میگید نیست، کشور به نام اسرائیل وجود نداره، پس دیگه تمارز نکن. صحبت دوم اینه که شما در موارد متعدد جمهوری اسرائیل رو به رسمیت شناختید. اگر من مثال هایی رو بیارم که شما اسرائیل رو در جاهای دیگه به رسمیت شناخته اید، چگونه هستش که شما تو کشتی برای مثلا آقای تفلکی، آقای علیرضا کریمی داره بازی میکنن و به کشتی این. حالا من چهار مورد رو براتون برمیشمارم که البته این چهار مورد موردهای قطعی یقینی بی شک و تردید هستش، وگرنه اخبار متعددی هستش مبنی بر اینکه معاملات اسلحه خریداری شده از اسرائیل چه و چه، که اونها من لااقل در اینجا به عنوان یک سند رسمی نمیتونم بهش اشاره بکنم، چون حرف محکم پسند و مشت پرکنی نیستش. اما چهار مورد رو برای شما مثال میزنم که برای شما روشن بشه. یک، استعدا دارم که این موارد چهارگانه نقض رو دقت کنیم. یک، در دسامبر 17 دسامبر 2017 دیدید آقای ترامپ آمدش گفتش که کل شهر اورشلیم یا بیت المقدس اون کلا پایتخت اسرائیل. یه دعوای تاریخی هستش که شما میدونید بعد تا قسمت غربی این شهر بسیار تاریخی و مقدس رو اسرائیلی‌ها دستشون داشتن تا 1967. این تاریخ خیلی مهمه، 1967 خیلی مهم است و پایتخت خودشون داشتن اورشلیم غربی. 1967 یک جنگ بسیار مهمی اتفاق افتادش، معروف به جنگ شش روزه. کشور اسرائیل در شش روز سرزمین های بسیاری از چندین کشور عرب همسایه، از مصر و اردن و نمیدونم چه و چه، اینا رو گرفتن و قسمت فلسطینی یعنی قسمت اورشلیم غربی، اورشلیم شرقی رو هم تحت تصرف خودش قرار دادن. از اون سال پایتخت اسرائیل اورشلیم هست، رئیس جمهور در اورشلیم زندگی میکنه. البته چون این مورد اعتراض همه کشورهای دنیا، حتی آمریکا، یعنی حتی همین الان دولت آقای ترامپ هم، موضع رسمی دولت ایالات متحده است که 67 به بعد اراضی اشغالی است. خب 67 به قبل چی؟ نه، 67 به قبل بر اساس قطعنامه‌ای که در 1948 1947 اتفاق 1948 کشور اسرائیل شکل گرفت، در اون مرزها بودش، یعنی مرزهایی که مثلا اورشلیم فقط نصفش هستش، اورشلیم غربی، اسرائیل شکل گرفته بود. البته کشورهای عرب نپذیرفته بودن، دعواها شکل گرفت. دیگه نگاه کنید چند ده هست دارن دهان دعوا میکنند و که خب اینا میگفتن کل اسرائیل رو ما بایستی جمع بکنیم. خب نشد، نهایتا هم نشدش. و این اقدامی که آقای ترامپ آمد کرد و یک جانبه انجام داد، که مورد اعتراض بریتانیا قرار گرفت، فرانسه، آلمان، اتحادیه سازمان ملل و دیگه بسیاری از کشورها، خب یه اقدام یک جانبی رو انجام داد، خب مورد طبعا مورد اعتراض کشورهای مسلمان هم قرار گرفتش. در 17 دسامبر آقای اردوغان به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی فراخوان داد، اجلاس اضطراری سران کشورهای اسلامی همه جمع شدن در استانبول که این اقدام آقای ترامپ رو محکوم کنن. نگم آقای ترامپ رو محکوم کردن. اینجا نکته اینجاست، کلیه کشورهای عضو در اونجا حاضر در اونجا از جمله ایران که آقای شخص رئیس جمهور آقای روحانی و آقای ظریف در عالی ترین سطح مقام اجرایی کشور که قول و فعل او یک قول و فعل ملی حساب شن، هرچه او بگه یعنی این موضع کشور من هستش، در اونجا شرکت کردن، بیانیه ای رو، بطنامه ای رو به تصویب رسوندن. آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان آمد گفتش که من بارها گفتم، امروزم تأکید میکنم، مدل ما مدل دو کشور هستش، دو کشور در کنار هم، کشوری به ایران و اسرائیل وجود داره با پایتختی اورشلیم غربی، هیچ بحثی درش ندارم. این حرف آقای عباس داره میزنه، رئیس فلسطینی ها داره این حرف رو میزنه.